أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در جلسه قبل اشاره کردیم که ما آنچه که فرمان عقل هست، از جمله فرمان عقل به معالجه، این رو باید عمل بکنیم. اجازه نداریم که عقل خود رو تعطیل بکنیم. خود عقل در واقع فرمان پروردگار تو وجود هر کسیه. یعنی خدای متعال وقتی میخواد به من یه دستوری بده، مستقیم که نمیاد دستور بده، دستورش همینه که عقل رو میذاره تو وجود من. این عقل حالا به من دستور میده این کارو بکن، این کارو نکن. از جمله در بحث معالجه عقل است که میگه به متخصص مراجعه کن. بعد از که متخصص گفت چه کاری انجام بده، باز عقل میگه این کارو بکن، ترک نکن. دارو مثلا گفته بخور، عقل میگه بخور، استفاده کن، لجبازی نکن. اون چه فرمان عقل هست، از جمله فرمان عقل به مشورت. مثلا چند تا پزشک هست، نزد کدام یک از اینا بریم؟ عقل میگه با خود اونهایی که اهلن مشورت بکن. حالا اگه مشورت نکردم، این خلاف عقل، خلاف فرمان خدای متعاله و نمیتونم بگم من مشورت نمی کنم، خودم هرچی به ذهنم رسید. خونچه به ذهنم میرسه اگه خلاف عقل باشه، خلاف دستور خداوندم هست. حالا این یه نکاتی بود، جلسه قبلی مقدار رو توضیح دادم. در این جلسه میخوام عرض بکنم خدای متعال یکی از اسامیش طبیب هست. ما تو دعای جوشن کبیر داریم یا حبیبنا و یا طبیبنا. طبیب به اصطلاح باید بگیم به ذات خدای متعاله. اگر دیگران طبیب هستن، طبیب بودنشون بالعرضه. اینو توضیحشو عرض میکنم. طبیب به ذات خداست، معناش اینه که او طبابت میکند، بیماری من رو دفع میکنه و کسی این صفت رو به او عطا نکرده. اینو میگیم به ذات، یعنی مال ذات خود خداست. دیگری اگر طبابت میکند، مثلا یک انسانی اومد طبابت کرد، طبیب بودنش مال ذات خودش نیست، عارضیه. عارضی یعنی تحصیل کرده، به دست آورده. و الا وقتی به دنیا اومد ذاتن که این رو نداشت. اینو میگیم بالعرض. مثل رنگ رو دیواره که ذاتن دیوار رنگ نداره، این رنگو بهش میزنن. این که دارم عرض میکنم، حالا شاید 10 تا روایت ما بتونیم الان دیگه خوب معنا بکنیم. روایت های متعدد تو این بحث وجود داره که بالاخره خدا طبیب هست یا نه. حتی روایت داریم که مریضی رو چه کسی میده؟ اونم گفته شده خدا. وقتی من بیمار میشم بیماری از جانب خداست. بعد میگیم شفا رو کی میده؟ باز میگن خدا. پس نقش این واسطه ها چیه؟ اینم تو روایت های متعدد آمده که حالا چند نمونش خدمتون عرض میکنم که نقش واسطه ها چیه. واسطه ها رو گاهی بهشون معالج میگوید، تو روایت داره، یعنی پزشک رو میگن معالج، طبیب نگید، طبیب خداست. گاهی علیکم السلام احمدالله. گاهی معالج میگن، در یه روایتی رفیق گفته، یک کسی به پیامبر گفت من طبیب هستم، پیامبر فهمدن نه شما رفیق هستی اما طبیب خداست. و پیامبر اسمشو رفیق گذاشته. اونم ببینیم یعنی چه، که رفیق یعنی دلسوز. و ببینیم اینا چیه، چه معنایی داره. اما الان داریم اینو میگیم که اگر همون معالج رو ما طبیب گفتیم یادمون باشه طبیب بالعرض داریم بهش میگیم، والا ذاتن یک طبیب ما بیشتر نداریم و اون پروردگاره. دلیل عقلش هم خدمتتون میگم که دیگه من وقتی وارد روایت رو شدیم دیگه راحت بتونیم احادیث رو معنا بکنیم. هم دلیل عقلی داریم، دلیل نقلی داریم. دلیل نقلیشون آیه 80 سوره شعرا است که خیلی زیبا هممون هم تقریبا حفظیم، و اذا مرضتو فهو و یشفین، هرگاه من مریض میشم اوست که شفا میدهد. خب این معنای دقیقی است که در آیه شریف قرآن آمده. از نظر عقلی انحصار طبابت در خدا چگونه است؟ انحصارش این که میگیم فقط، و دیگران رو میگیم طبابتشون بالعرضه. دلیل عقلش اینه که کل این جهان مخلوق پروردگاره، کل جهان، از جمله وجود من شما و از جمله برد وجود حتی میکروب. مگه میشه یه میکروبی بدون اذن پروردگار زنده باشه؟ امکان نداره. حیوانات همه به اذن پروردگار خلق شدن، ما اصلا هستی نداریم اگر هرچه هست به اذن پروردگار. تصور کنید اگر اذن خدای متعال رو این جهان نبود الان هیچی نبود، نه فقط مریضی نباشه، میکروب نباشه، هیچی نبود، هیچ موجودی نبود. پس هرچه از تو این جهان همه سایه خداست، مخلوق اوه. این رو خدای متعال خلق کرده گذاشته در این جهان. بعد از که جهان رو خلق کرده به ماها که انسان هستیم یه اراده ای داده که فوق اراده حیوانه. حیوان هم اراده داره، اما اراده حیوان که میگیم متحرکن بالاراده، تو منطق میگیم حیوان اراده داره. مثلا مرغ و خروس دید یهو تصمیم گیره برد این ور، خب میدوید میره، این میشد خودش اراده دیگه، اراده میکنه نوک بزنه چیز میخوره. گربه مثلا اراده میکنه فرار کنه، یه جا حمله کنه، کلاغه پرواز میکنه، اینا همه با اراده است دیگه. منتو اراده حیوان حاکمی که رو اون اراده است فقط نفسشه. یه حاکم بیشتر توش نیست که بهش حکم میکنه، میگه برو بخواب فرار کن اینجا مثلا نخور این قضا، مثلا گوسفنده دیدید گاهی پوستها رو جلوش میزن نمیخوره، بو میکنه نمیخوره، این نفسشه دیگه، نفسش میگه این پوستها اینا دستکاری مونده است نمیخوره، خیلی حواسش جمعه. ماها اینقدر حواسمون جمع نیست، بزنیم تو دهانمون تو طعمش تو نزشه متوجه نیستمون، با بو متوجه میشه خیلی دقیق. خب نفسشه دیگه، نفسش جو میگه سیر شدی دیگه نخور نمیخور، حالا شما هر کاریش بکنه بخور. یه حاکم توشه به نام نفس، لذا هیچ وقت نمیتونه خودشو تربیت بکنه، رشد معنوی بده. مثلا گرگ زمان حضرت یوسف درندگی داشت، انجام است این که برادراش به دروغ گفتن که گرگ رو خورده، حالا دروغ میگفتن اما اصل قضیه معلوم میشه که پس گرگ اون زمان هم درنده بود. خب همین چیز الان هم. حالا بگیم این گرگا تو طول زمان کم کم تربیت بشند و بگن دیگه زشت است، ما باید دیگه روش بکنیم دیگه، حقوق بقیه رو رعایت بکنیم. نیست اینطور، اون عقل نداره، یه نفسشه، اون نفسش هرچی دستون رو انجام میده. لذا درندگی برای گرگ عیب نیست، برای آمریکا عیبه، برای این کسی که ادای حیوان در میاره. ماها باید مواظب باشیم تو مورد انسان، اراده تحت دو تا حاکمه، یه حاکم عقل یک نفس. مثلا شما اینجا نشستید، دو تا حاکم الان تو وجودتونه، یکی میگه که دقت بکن، یکی هم میگه نه جلسه رو بپاشون، هر دوش میاد تو ذهنتون. یه حاکم میگه که مثلا به من میگه دروغ بگو تو صحبت کردن، یکی میگه نه نگو، بگو و نگو قشنگ ضد هم هست. دو تا حاکمه، این دو تا حاکم با اراده من همراه یه خصوصیت چهارمی میشه به نام اختیار. حیوان گفتیم یه حاکم داره و یه اراده، دو تاست. اونجا دیگه اختیار نداره که بره یا نره، نه، تا نفسش میگه برو میره، تا نفسش میگه فرار کن فرار میکن، لذا اون نمیتونه خودشو تربیت بکنه. تو وجود ما دو تا حاکم است، یه عقل یه نفس. مثلا یه پولی من تو کوچه میبینم، عقل من میگه به صاحبش برسون، نفس من میگه بعد برای خودت، دو تا حاکم زده هم. خب حالا من اراده دارم میگه، حالا که برداشتم این اراده من همراه میشه با خصوصیت چهارمی به نام اختیار، یعنی من انتخابگرم، میتوانم فرمان نفس رو جلو بیاندازم، میتونم فرمان عقل رو جلو بیاندازم. اینه که انسان مسئولیت داره، به خاطر همین حیوان مسئولیت نداره، اما انسان مسئولیت داره. اجنه هم مسئولیت دارن، اینکه در آیه 56 زاریات انسان و جن رو کنار هم ذکر میکنه و میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس ما برای عبادت فقط آفرینیم. این به خاطر اینکه جن و انس هر دو هم عقل دارن هم نفس دارن، هر دوشون اراده دارن، اراده ای که همراه با انتخابه، میتونه تصمیم بگیره اونو یا اینو. حالا میخوام اینو عرض بکنم، خدایی که این جهان همه رو خلق کرده، ما انسان ها رو توی این محدوده این عقل و نفس و انتخاب و اراده رو گذاشته به ما داده، حالا ما با انتخاب خودمون گاهی به همدیگه خدمت میکنیم، گاهی ظلم میکنیم. این خدمت و ظلمی که به هم میکنیم هم میشه نسبت به خدا بدید، هم نسبت به من انسان بدید. مثلا تا یک کسی یه خدمتی به شما میکنه، میگید خدا چرا نسبت به خدا دادید؟ به خاطر اینکه خدای متعال اگه نیافریده بود این جهان رو، کجا این مسائل بود؟ اگه خلق کرده بود این شخص رو نیافریده بود. حالا شخص چیکار میتونست بکنه؟ میتونست خودش رو بیافرینه. اگه حتی شخص رو آفریده بود عقل بهش نداده بود، فقط نفس بهش داده بود، خب نیمت به شما خدمت بکنه. پس میدید هر چی هست با اراده الهی، حتی اگه عقلم داشت اما مثلا امکانات نداشت به شما کمک بکنه، باز کمک نمیتونست بکنه. اینا رو دارم عرض میکنم تا ببینید هم میتونید به خدا نسبت بدید، هم میتونید به شخص نسبت بدید، بگید این آقا. منتها دو جور نسبت میدید، اینا با هم فرق میکنه. اون وقت که نسبت به خدا میدید میگید سرمایه رو او داده. اون وقت که به شخص مخاطبتون نسبت میدید میگید این شخص اراده کرد این لطفه به من کرد. ما اصطلاحا میگیم اعطای اراده از خداست، اعمالش از شما، از انسان. اعطا یعنی اینکه منو یه موجود دارای اراده خلق کرد. اینو خود من که به خودم اراده ندادم که، اینو خداوند به من اراده داد. پس اعطا تو منزله تنزیل، یعنی وقتی میخواد بیاد پایین چی اراده کرد خلق بکنه، یه انسان با اراده خلق کرد. اما اعمال اراده یعنی به کارگیری، اینکه الان شما اومدید اینجا می نشینید، نمیدونم هر کاری انجام میدید، این اعمال، اعمال با شماست. میتونست این کار رو نکنه، این دیگه جبر نیست. میتونی کار خوب بکنی، کار بد بکنید، هر کاری که دیگه مسئولیتش با خودتون. بهشت و جهنم هم اگه افراد میرن به خاطر همین اعمال اراده است، نه اعطا. اعطا رو که خدا داد، اگه نداده بود که ما نبودیم اینجا، یا اگه بودیم اراده نداشتیم. اگه منو مثل حیوان خلق کرده بود خب مسئولیت نداشتم، چون انتخاب نمیتونستم بکنم، یه حاکم تو وجود من. الان ملائکه هم یه حاکم توشون بیشتر نیست به نام عقل، اونا عکس حیوانن. یعنی ملائکه هم اراده دارن، با اراده نماز میخونن، رکوع و سجود، اما ارادهشون فقط تحت فرمان عقله، نفس توشون نیست که شیطونی بخوان بکنن، معصیت بکنن. تو قرآن میگه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اصلا معصیت وجود اونا نیست. ما انسان ها هستیم که هم عقل داریم هم نفس، بعد اراده داریم، کنار اراده انتخاب داریم، اختیار. حالا بحث ما الان تو طبابته. اگه طبیبی اومد و من که مریض بودم و معالجه کرد و شفا داد، اینجا من میتونم بگم خدا منو شفا داد، هم میتونم بگم طبیب شفا داد. اون وقت که میگم خدا شفا داد، منظورم اینه که خدای متعال خلق کرد، هم جهان رو خلق کرد، هم من رو خلق کرد، هم این طبیب رو خلق کرد، هم دارو رو خلق کرد، هم تخصص اینا. اگر مثلا عقل نداشت این طبیب باز کاری نمیتونست بکنه، یا اگر عقل بود و همه چی داشت اما گیاهش خدا تو این دنیا نیافریده بود، خب طبیب چیکار میتونست بکنه؟ یه قطره آبش هم نمیتونست خلق بکنه، از عدم تبدیل به هستی شده. دارم میگم مولکولاش گاهی بعضی من مولکولا رو با هم ترکیب میکنن یه چیز جدید به وجود میاد. خب اون که خود مولکول رو، اونو دارم میگم، اون خلق با خداست، یعنی از نیستی پا به هستی بگذاره. اینا هیچ کس نمیتونه غیر خدا انجام بده، و اهل بیت علیهم السلام اگه انجام میدن به اذن پروردگار. پس من گاهی میگم خدا شفام داد، گاهی هم میگم طبیب. طبیب اگه میگم منظورم واسطه بودنشه. پس خدا و طبیب اینا در عرض هم نیستن. من به زبان گفتم خدا شفا داد، طبیبم شفا داد، اما شما که دارید میشنوید فکر نکنید که من اینا رو کنار هم گذاشتم. نخیر، بلکه طبابت از جانب پروردگار بالاصاله است، از جانب این شخص طبیب بالعرضه. به عبارت دیگر صدور و ظهور. طبابت از جانب خدا صدوری است، از جانب طبیب ظهوری است، یعنی تو دستش ظاهر شد. اینا با هم خیلی فرق میکنه. و اصل میدونی صدوره. صدور رو مثل مرحله تشبیه میخوام بکنم، یه پدری یه مبلغ درشت یا میده به بچهش، میاد اینجا در خونه میده به من. ببینید من نگاه که میکنم، هم واسطه رو ازش تشکر میکنه، بالاخره این آورد، هم اصل از صدوره. اگه اون نداده بود این بچه هیچ کاری بود اینجا. حالا این مثال من دارم زن، ولی اون پدره باز خودش پول خلق نکرده. مثال ما اینه که یادمون نره هر وقت هر کس به ما لطفی کرد، دو تا تشکر، یکی تشکر از اون شخص میکنیم، یه تشکر از خدایی که او خالق جهانه. یادمونم باشه تشکر از مخلوق بالعرضه. تشکر اصلی باید از خدا بکنیم که اگه نیافریده بود هیچی نبود اصلا. و فقط هم آفرینش اصل نیست که من وقتی اینا میگن ادامه شد بدید که مثلا عقل باید بیافرینه، دارو باید بیافرینه، بعد مثلا اشتباه نکند این طبیب، اشتباه نکند بعد دوره اون داروخانه یا اشتباه ممکنه بده، یا مثلا دارو رو درست اعمال روش نکرده باشن تو اونجایی که دارو میسازن، ممکنه این دارو اصلا تقلبی باشه. ده ها مشکل هست. حتی اون وقت که هیچی اینا مشکل نباشه، آخرش من میخورم کنارش یه غذایی میخورم اثرش خونسا میکنه. یعنی اراده الهی نباشه، کل شیئن خاز اون لک، کل جهان خاضع در مقابل پروردگار. یعنی هیچ علت مستقلی ما تو دنیا نداریم. اینا را اگه خوب فکر شو بکنیم، وقت جلو خدا بیشتر رکوع و سجده مونا یه جور دیگه میریم. یعنی میفهمیم که باید اینجا امام زمانمونا، اونا امام زمان علیه السلام که همه کاره خدا هستن، انشاءالله خدمتشون برسید، از نزدیک بینید آقا رکوع میکنن سجده میکنن. آقا دیگه برای کی دارن سجده میکنن؟ بگید برای اون خدایی که خود امام رو خلق کرد، و اگه خلق نکرده بود هیچی نبود. همه کل شیئن خاضع آن لک، همه در واقع پروردگار خاضع هست. خب اینا را دقت کردید، پس یکی از اسماء حسنای پروردگار تو دعای جوشن کبیر یا طبیبناس. یادمون باشه طبیب اصطلاح خیلی بزرگی است، او طبیب ماست، چنانچه بیماری ما هم از ناحیه خداست، به این معنی که سرمایه رو اصلا جهان او خلق کرده است، میکروم از جمله همین است. اما وقتی میگم بیماری از جانب خداست، نگید که پس این شخصی که میکروبو کرد تو بدن من این هیچ کار است. نه، اینا رو گفتم که بدونید که واسطه ها رو ما قبول داریم، اما خدا رو بالاصاله میدونیم. حالا این بحث مثلا تو بارانم، تو همه مباحثی داره، باران میاد، ما که میگیم خدا بارون میاره، نمیخوام بگیم بدون ابر، نه، بلکه میگیم خدا ابر رو آفریده، آب دریا رو آفریده که اصلا آب تبخیر بشه ابر بشه، خورشید خدا اگه هیچ اینا نیافه یا یکیش رو نیافریده بود نمیشه. حتی باد اگه نبود این ابرا رو دریا میرفت بالا، اما ابرا حرکت نمیکرد. خب چطور اینو به راهشو میدادن بیاد بالا سر اصفهان یا جای دیگه؟ یکی از اینا نباشه کار لنگه. اون که خدا رو قبول نداره میگه همین ظاهر رو من دارم نگاه میکنم. اون که خدا رو قبول داره ظاهر رو قبول داره، اما یه چیز بالاترش رو میگه. به عبارت دیگه میگم، حالا دیگه عبارت علمی شو بگم، اون که خدا رو قبول نداره سبب رو در ظاهر میبینه، اون که خدا رو قبول داره سبب رو میبینه، مسبب الاسباب رو هم میبینه. یعنی میگه یه علت داریم، یه علت العلل داریم. علت ظاهری همین ابره، علت العلل میگه خداست. همون صدور و ظهوری که گفتم، صدورش از خداست، ظهورش به دست یک انسانه یا مثلا تو قالب جهان زمینه، کوه، اینا ظهورش شده. خب حالا اینا رو دقت کنیم، بیان راجع به طبیب، نکته این میشه خداوند طبیب اصلی ماست، اما اگر پزشکی رو ما طبیب میگوییم اولا بالعرض میگیم، یادمون باشه، گاهی هم اسمای دیگه روش گذاشتن برای اینکه قاطی نکنیم با خدا، گفتیم خدا طبیب است، پزشک دیگه نمیگیم طبیب، اسمش گذاشتن معالج، اسمش گذاشتن رفیق. حالا روایتش رو دقت کنید، من که تو روایتش رو بخونم. حضرت ابراهیم علیه السلام عرض کرد یا رب ممن دا، خدایا بیماری از ناحیه چه کسیه؟ قال منی، خدا گفت من. قال فممن دوا، قال منی، گفت پس دوا از ناحیه کیه؟ پروردگار فرمود اونم از ناحیه منه، هم بیماری هم شفا، هر دوش خدای متعال گفت از ناحیه منه. بعد حضرت ابراهیم علیه السلام گفت پس نقش طبیب چیه؟ که همه شد خدا. قال فما بال طبیب، پس طبیب چیکار است؟ خدا هم فرمود قال رجلون ارسلت دوا علا یدهی، گفت اون واسطه ایست که دوا به دستش فرستاده میشه، دوا رو میفرسته میده شما میخورید. این نقش وساطت رو گفت که اسمش رو عرض کردیم تبابت بالعرض. بچه ایست پول از پدرش میگیره میاد در خونه امانت میده به شما. طبیب نقش واسطه رو داره. امام صادق علیه السلام باز فرمودن که در گذشته طبیب رو اسمش رو معالج میگذاشته، کانه یسمت طبیب و المعالج، برای اینکه یخ اسمش مشترک نشد با پروردگار، گفتم پروردگار طبیبه اما این پزشک معالجه. موسی بن عمران علیه السلام گفت یا رب ممن دا، خداوند گفت درد از منه. پرسید ممن دوا، دوا رو کی درست میکنه؟ خداوند فرمود من. حضرت موسی گفت فما یسنع الناس بالمعالج، پس مردم با معالج چه میکنن؟ قال یطیب بذالک انفسهم فسمیت طبیب لذالک، خداوند فرمود طبیب شاد میکنه به واسطه دارویی که میده دلهای مردم رو، یعنی معالجه میکنه، لذا قصار از دل اینا برطرف میکنه. به خاطر همین طبیب رو طبیب نامیده. حالا در یه روایت دیگه مرحوم فیض کاشانی در مسجد البیضا می‌فرماند خداوند فرمود یأکلون ارزاقهم و یطیبون نفوس عبادی، خداوند فرمود این پزشکایی که می‌بینید اینا با معالجه‌ای که می‌کنن رزقشون رو می‌خورن، بالاخره یه درآمدی است براشون، و از طرفی قصه های دل مریض ها رو برطرف میکنن چون معالجشون میکنن. حتی یأتی شفایی او قضایی، تا برسه به جای اینکه یا کاملا خوب بشن یا اینکه نفوت بکنن، بلاخره یکی از اینجا اینوری یا اونوری. اما علایه حال نقش واسطه رو پروردگاه میفرم اینه. حضرت موسی میگه اینا رزقشون رو دارن میخورن طبیب ها و دل مردم رو شاد میکنه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یه نکته دقیقی رو اینجا بیان میکنه تو مرات العقولشون. میگن این که فرمود طبیب یطیبو، یه فکر نکنید طبیب از ریشه یطیبوست، نخه، طبیب از ریشه طب، یطیبو از ریشه طیبه، لذا با هم متفاوته. امام نمیخواستن میگن طبیب از ریشه طیب هست، بلکه دارن ترجمه میکنن که طبیب چه میکند، گفتن یطیبو، یطیبو بذالک انفسهم، دلهای مردم رو شاد میکنه. البته ما یه چیز به فرمایش علامه اضافه میکنیم و اون اشتراک در اشتقاق اکبر هست. ما تو صرف و نحو اینو داریم که اگه دو کلمه حروف اصلیش که مثلا سه تا حرفه، دو تاش با هم مشترک باشه، یکیش با هم فرق بکنه، مثل طبیب از طب، طبابه است، دو تا ب داره، اما طیب طیب یه دونه بواش نیست و بزش یه هست، اما بقیهش مثل همه، تا و بش مشترک. ما تو علم صرف و نحو ادبیات عربی داریم وقتی لفظ تو اکثر حروفش مشترکه، تو معناش اینا به هم نزدیک، و حالا گاهی حروف اصلیش اصلا یکی جا به جا میشه، مثل مدح و حمد که اینا اصلا حروفش یکی جا به جا شده، علم و عمل اینا همش حروف یکی یه جا به جایی میشه. اینا که اینطوره تو معنا اینا نزدیک به همه، مثلا علم و عمل اینا علت و معلوله، علم علت عمله، حمد و مد اینا اصلا از یه خانواده است، هر دوش معنی ستایش. وقت گاهی هم میشه که یه حرفش با هم فرق میکنه، معناش همسایه همه، چون حروفش شبیه به همه معنا رو نزدیک به هم میکنه. بالاخره امام صادق علیه السلام دارن بیان میکنن که طبیب یطیب و بذالک انفسهم، شاد میکنه به واسطه طبابت که میکنه دلهای مردم رو. طبیب اومد خدمت پیامبر و کمر مبارک پیامبر رو که دید، یه حادثه بود در کمرشون، گفت اجازه بدید من معالجتون بکنم. فانی طبیبون، پیامبر فرمودن انت رفیقون و الله طبیبون، گفتن شما رفیق من هستی، دلسوز من هستی، اما یادت باشه طبیب خداست. این ظاهرن حواسش نبود که طبیب بلعرزه، اینا گاهی اهل بیت علیهم السلام یادشون میدادن، گاهی که میدونستن دیگه میگفتن طبیب بلعرز هستید. خب ما بحثمون کم کم وارد میشیم تو نکات دقیقی که باید طبیب رعایت بکنه، هنوز وارد مباحث ریز نشدیم، روایاتی که تو این زمینه است، اما یه سری اصولی رو ما داریم که طبیب باید دقت بکنه. یه مقدارش هم بحثای فقهیش مشکل سازه، یعنی از نظر فتاوا با هم فرق میکنه دیگه، اونا رو هم ناچاریم اشاره بکنیم که آخرین فتاوایی که امروز هست، بالاخره حکم تکلیفی و حکم وضعی پزشکا چی میشه، اینا به دردشون هم خیلی میخوره، اینا که باید یه دوره اینها رو از نظر فقهی بررسی بکنیم، اینا رو ببینیم چی گرچه نمیشه حالا اینجا. و حالا اشاره سادش بکنم که منظور اینه که یه مثلا طبیبی عمدن کوتاهی کرد و مریض حالش بدتر شد، یه عضو بدنش از کار افتاد یا حتی مرد، آیا زامنه یا نه؟ اینو قطعا همه میگن زامنه، اما اگر سهون بود، که این خیلی اتفاق میفته، دکترها دارو مینویسند و بعد هم یکی هم حالا شوخی میکرد اینو بالاخره میخوام نیم زامنه یا نه اگه سهوی باشه، خیلی هم اتفاق میفته. و حالا اون شوخی میکرد، میگفت که باید به عدد موهای سر کشته باشد افراد تا اسمشو بشد گذاشت طبیب. میگفت با زبان بی زبان ازش سوال میکرد چند تا رو کشتی؟ یکشون همچی میکرد، یکی همچی میکرد، یکی همچی میکرد. میگفت نه اینا طبیب نیستن. به یکشون همچی کرد، اشاره به موها سرش کرد، گفت این درست این. و حالا اگر واقعا کسی رو فرض بفرمایید سهوان عمدن، که خیلی کم میشه، این عمدیش مال این صهیونیست هاست که هیچ بویی از انسانیت نبردند و میدید مرتب اذیت میکنن همه رو و میکشن مردم. حالا اگه سهوی بود، آیا تکلیفش چیه؟ وضعش چیه؟ تکلیفش یعنی آیا گناه کرده یا نه؟ وضعش یعنی حالا فرض کن گناه نکرده، آیا ضامن این مریض هست یا نه؟ برای یه خسارت به پاش وارد کردم، فلجش کرد، ولو سهوی، حالا ضامنه یا نه؟ اینا یه بحثای مهمیه که باید روشاره میبارم صحبت بکنه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم أكسو كل عريان. اللهم أقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.